بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که در این مسئله احکام وضعی که آیا میشه برای اونها حکم مولوی تصویر کرد، یعنی یا ارشادی صرفا مثل جزئیت و شرطیت و اینجور چیزا و حقیقت جعل اونها چجوره، عرض کردیم برای حل مسئله و حل مشکل همون راهی رو که به ذهن این حقیر رسیده پیشنهاد این است که بگیم در حقیقت در کل مسائل اصول ما فضاها و حالا گفتمانهای مختلفی داریم، یعنی اون فضای کلی حاکم بر اصول باید بیان بشه تا ببینیم در این مسئله نتیجه چیه. عرض کردیم به ذهن این حقیر 48 تا فضا رو در کل اصول که به نظر ما کل مباحث و اصول رو با فضاهای مختلف نتایج مختلف گرفته میشه. دیروز تا پنجمش رسیدیم، ششمش یعنی در بحث‌های گذشته فضای فلسفی است که خب این با کم و زیاد بعد از فضای کلامی در میان حالا یا فقه یا اصول کم و زیاد یا با تعبیرات فلسفی، حالا اگه فضا نباشه با کم و زیاد در میان فقه و اصول چه در میان ما چه در میان اهل سنت جا گرفت. طبعا در میان شیعه مخصوصا تو مباحث اصولی در این آونه اخیر بعد از مرحوم شیخ انصاری، خصوصا مرحوم توسط مرحوم آقای اصفهانی، این بحث ها بیشتر مطرح شد و این در حقیقت اگر بناس مطرح بشه این باید به عنوان یک فضای کلی مطرح بشه نه موردی، یعنی اگر بناس این تفکر فلسفی حاکم بشه بر اصول ما باید از اول ابواب اصول تا آخر رو همین فضا بریم جلو، بعضیش رو با یک فضا بعضیش رو با فضای دیگه، این انسجام رو پیدا نمیکنه، ابحاث اصول منسجم نمیشه. البته این مشکل فعلا هست در اصول به طور کلی، گاهی اوقات هر طرف به یک مطلبی تمسک میکنه که فضاش کلا با دیگری فرق میکنه، اصلا این یه فضاست اون فضای دیگریه و با توضیحاتی که این دو روز گذشته عرض کردیم تا حدی مطلب روشن شد و مسائل خیلی مهم و اصول رو هم میتوان رو همین حساب ها محاسبه کرد، یکیش هم ما نحنفی. خب در فضای به اصطلاح فلسفی، حالا اسمش رو بزنیم یا معقول، یه مقداری کلمات مثل مرحوم آیه آشمانسین رو خوندیم، بقیه کلماتیشون رو هم نخوندیم، مفصلیشون وارد این بحث شدن. البته بحث مثل ملکیت و اینها رو که در کلام ایشان متعرضیم از حرف نائینی اکتفا کردیم و کفایه ایشان در باب ملکیت تفصیل بیشتری دادن که دیگه حالا اون قسمت ها خونده نشد. به اعتقاد ما بحث تفکر فلسفی رو نباید فقط تو یک مسئله آورد، این اگر بیاد این باید کل اصول رو بر این اساس پایه‌ریزی کنیم و بعد از اون هم کل فقه رو، فرق نمی کنه چون اصول پایه فقه اساس فقه و این اصولا جریان فقه رو از صورت موجود اصلا خارج میکنه. عرض کردم اگر ما این بحث رو که میگم عرض کردم در حدود 4 ماه قبل از تعطیلات در تصویری که ما از اعتبارات قانونی داشتیم، در تصویری که از حکم داشتیم، یکی از تصاویر این بود که احکام یک حقایق واقعی هستن، حالا لااقل حقایق واقعی رو مثل همون تصور قدیم که مثلا فرض کنید اعراض رو هم حقیقت متأثر میدونست، مثل همون تصور قدیم مثلا دیوار همچنان که سفیده یا سیاهه دیوار داره حکمم هست، احکامی که برای اشیاء بار میشه از قبیل مثل عوارضش مثل اعراضشه مثل عرضی است که بر او بار میشه و حقیقت این رو توضیح دادیم که مثلا خود این دیوار داره یه خصوصیتیش که آدم میتواند به او مثلا تکیه بده یا نمیتواند به او تکیه بده یا واجب است تکیه بده یا خود طبیعت شیء فی نفسه این حالت داره. ما این رو متعرض شدیم، یعنی اگر کسی بخواد مباحث و اصول رو پس اون در اینجا بکشه از راه معقول، این باید کل اصول رو بکشه از راه معقول نه اینجا، و کل فقه رو، مثلا کل فقه و کل اصول رو باید عوض کنه، نه اینکه توی یک مسئله بذات در اینجا که رابطه علی و معلولی و این رابطه علی و معلولی هم در وعای تقرر ماهوی هست هم در وعای تعین خارجی هست که ایشون متعرض شدن مفصل، این کافی نیست که ما در یک مسئله بخوایم دست بذاریم رو این مباحث، این باید کل مباحث و اصول عوض بشه، کل فقه عوض بشه. و عرض کردیم این مشکل داره، یعنی این مشکلات فراوانی داره این راه، هم احراز این نسبت به شارع مقدس، حتی نسبت به قوانین بشری ما مشکل داریم که در اختیار ماست که خیلی از مسائل، لذا یه قانونی میاد بعد از مدتی عوضش میکنن، بعد از مدتی تبصره میزنن، بعد همینجور این تبصره ها و عوض کردن ها منشأش منشأ همون به اصطلاح ادراک به اصطلاح نکات جدید و حسن و قبح جدید و به اصطلاح عوامل جدیدی که میتونه تأثیر گذار باشه، هی تبصره پشت سر تبصره بازم با مشکل برخورد میکنن، باز میان اصل قانون عوض میکنن. این معناش همین به اصطلاح امروز بیشتر با این که سعی کردن خیلی مثلا در مباحث قانونی و غیر قانونی خیلی اطلاعات دقیق بشه، گذشتگان رو ببینن، حرفا رو ببینن، تجربه ها رو ببینن، آشنا بشن، و معذاله که هنوز انسان احساس میکنه که حالت آزمون و خطا داره، هنوز بشر توی همین قوانین حالت آزمون و خطا داره، هی درست میکنه یک جا مشکل برمیخواد عوضش. اخی این رو اگه ما بخوایم بکشیم به شریعت دیگه خیلی واقعیلا میشه، کل شریعت رو به هم میریزه، اصلا کلا نظام شریعت رو به هم میریزه. البته مرحوم ناینی به طور کلی تفکر فلسفی نداره، اما اینجا مثلا ایشون سببیت رو گفته قابل جعل نیست، چون یه رابطه واقعی است، حتی سببیت اعتباری هم قابل جعل نیست. مرحوم آقای هاشم حسین که شرطیت رو مثل صاحب کفایه شرطیت تکلیف رو میگه قابل جعل نیست، چون اون دارای یک واقعیتی است، یک ملاکات واقعی است، یک رابطه واقعی بین مثلا دلوک شمس و وجوب صلاته، این رابطه رابطه واقعی است قابل جعل نیست، الی غیر ذلک. دیگه حالا وارد این بحث نشیم، یکی از آثار اون بحث تو اینجا هست. البته به طور کلی پیش کشیدن ملاکات معلوم نیست قانون رو به معنایی که ما الان میگیم، یعنی حکم تکلیفی رو به معنای که دارای جزا باشه معین بکنه، روشن نیست، چون اون یه امر واقعی است، تابع واقعیت خودشه، تقریبا احکام جنبه ارشادی پیدا میکنه، نه اینکه حکم وضعی قابل عقوبت هست، حکم تکلیفی هم عقوبتش مشکل میشه، اونم جنبه ارشادی پیدا میکنه. تو این تغییرات مرحوم آقای گروزی یک جای عوامل عوامر کجاست، یه تعبیری ایشون دارن که اینا هم ارشاد است به ملاکات و اینا، فکر نمیکنم مراد ایشان جدی باشه از اون عبارت. به هر حال اگر این باشه، نه اینکه حکم وضعی جنبه مولویت پیدا نمیکنه، حکم مولوی هم جنبه ارشادی، همه میشن ارشاد، ارشاد به ملاکات و ارشاد به مصالح و به جهاتی که درشون، و این خیلی اصلا به هم پاشیده است، اصول رو کاملا به هم میپاشونه.
اصلا این اشکالی که تو قوانین عرفی گفتیم که هر دیگه حسن قبل جدیدی حاصل میشه نسبت به شارع که این اشکال چون وجود نداره لذا از این جهت نمید.
خب همین چرا دیگه میگن فرض کن شارع مقدس اون زمان این حکم کرد اینجور، مثلا الان زمان ما با این وضعی که پیش آمده امکان کشتار در خود منا یا مکه وجود نداره، لذا بردن خارج منا. خب چرا این کار رو کنیم؟ میگم تو خوناتون بکشید، تو شهراتون، به جایی که بریم خارج منا از مکه و مدینه و عربستان هم خارج بکنیم، اون زمان اقتضا میکرد اونطور باشه. حالا همین احکامی که ما مسلم داریم دیگه، احکام مسلم میشه روش مناقشه. این بحث اگر بخوایم پیش بکشیم، این میگم دیگه باید ملتزم بشیم که کل احکام شریعت عوض میشه، یعنی به این معنا هیچ چیز ثابتی نداره، تمام از بین میره. علی حال این روش، روش روشنی نیست، قدر متیقن نه از روایات نه از آیات استفاده میشه، در این که دارای مصالح و ملاکاتی هست به خلاف اشاعره، اونا اون طرف افتادن، اونا اصلا مصالح نداره، ما ملاکات صحبت نکنیم، ملاک اراده مولاست، اراده خدا، این ملاکه. اما این که فرض کنید اگه گفت گوشت خرگوش حلاله دارای یک نکته باشه یا گوشت خرگوش حرامه دارای مفسده باشه نیست، ملاک اراده خدا، خدا خواست اونطور نخواست. القبیح ما قبه و شاره و الحسن ما هر، حالا بنابرای یکی از معانی، چون این حسن و عقلی هم در کلمات خود متقدمین اونها هم خیلی واضح نیست، دیگه وارد اون بحث نشم چون کران عرض کردم. یکی از مشکلاتی که ما در دنیای ما خودمون در اسلام داریم همین که آیا مراد ابوالحسن اشعری از انکار حسن خب چیه؟ مثلا میگه مراد اینه، میگه این، همینجور اختلاف هست الی یوم هذا. وارد این اختلافات شدن فایده نداره. به هر حال در این حرف رو، یعنی اگر ما بخوایم تفکر فلسفی رو به اصطلاح خودمون نفی بکنیم، بگیم تمام این اسباب معرفات هست، اذا زالت شمس فسله، اگر این معرفه، مؤثر نیست یا موجب نیست. عرض کردیم سه تا رأی اساسی پیدا شده، یکی این که معرف باشه که از اشاعره است، یکی این که مؤثر باشه، مراد از مؤثر این تکوینه، این به همین تفکر معقولی و فلسفی میخوره، یکی این که موجب باشه یعنی شرعن، فرق بین مؤثر و موجب اینه، معرف هم هیچ تأثیر نداره. ازا سه تا احتمال، مثلا دلوک شمس نسبت وجوب صلا، سه تا احتمال داره، یکی این که معرف باشه که علیه الاشاعره، یکی این که مؤثر باشه که علیه بعض المعتزله و همین تفکر معقولی، یکی این که نه موجب باشه، موجب یعنی تشریعا، تأثیرگذار به لحاظ تشریع باشه، کما علیه البعض الاخر، و ظواهر شاید بعضی عبارات اصحاب متأخر ما هم همین باشه.
این تحصیل مصد مال ملاقات که مال احکام وضعیه
فهمید؟ نه، این مال کلیه احکامه. بحث در اینه که این تقسیم رو تو احکام وضعیه هم میارن، معذرت میخوام تو احکام، چون اونا در احکام تکلیفی خودش بهش خوردون دیگه، معرف فرنده حواس بهم پرت. این در مثل شرط و اینها که آیا دلوک مثلا مؤثره یا معرفه یا موجبه، سه تا احتمال در عباراتشون آمده. علی حال صحبت‌هایی در اینجا شده و عرض کردیم، مثلا مرحوم ناینی میگه سببیت یا رابطه خاصی است بین دو طرف، اصلا قابل جعل نیست، بیش نه امضایی نه استقلالی نه تأسیسی نه امضایی نه استقلالی نه تبعی نه عرضی، حالا هرچی میخواین حسابش عرضی، شاید چون عرضی وزن نیست، تعبیر ادبی است، توضیحاتش گذشت. توضیح این مطلب این است که توضیح مطلب اجمالا که اصلا این که ایشون میگه سببیت یک امر واقعی است یا سببیت شرطیت تکلیف به قول کفایه، این قابل جعل نیست. اصلا بحث در باب جعل و اعتبار حقیقتش اینه، چون یک رابطه واقعی هست، رابطه واقعی باشه یا نباشه الان ما کاری بون نداریم، اصلا اعتبار اعطاء حد شیء لغیره، اصلا اعتبار معنای اعتبار اینه، اصلا معنای جعل و اعتبار در اینجا اینه، چیزی رو که نیست شما ببینید، اگر باشه که اعتبار نیست اصلا. این که ایشون میگه سببیت یک واقعیتی داره، یک نفس الامر، درسته نفس الامر داره، اما این بحث سر این است که در وعا اعتبار میتونه سببیت جعل بکنه، ایجاد بکنه، و عرض کردیم ظاهر لغت هم مساعد با اینه دیگه، اذا جا که زیدون فاکرمه، اذا جا از زید فشتر الخبز، اگر مهمان آمد نان بخور، ظاهرش اینه، ظاهر لفظی اینه، حالا تعویلات رو بزنیم کنار، ظاهرش اینه که آمدن مهمان تأثیر گذاره، حالا بگیم مؤثر یا بگیم علت، یه رابطه ایجاد میکنه بین آمدن مهمان و نان خریدن، نه اینکه این رابطه یک امر واقع، خود رابطه امر واقعی است، اما ما دو تا واقعه داریم. نه، چون تفسیر اعتبار رو به این معنا نکردن با این مشکل روبرو شدن. عرض کردیم برای سهولت هم اول از اعتبار ادبی شروع کنیم، بعد رسیم به اعتبار قانونی. اعتبار ادبی، جوانی شیری به منزل ما آمد، او ای عجب در جبل نهنگ آمد، یه در جبل نهنگی رو، جبل نهنگ با تو دریا زندگی بکنه، علی حال شیری در، خب این معناش اینه که اینا کلمه شیر رو به معنی انسان شجاع گرفتن، نحوه اعتبار رو تو لفظ گرفت. از سکاکی نقل شده که نحوه اعتبار رو در اسناد گرفته. این دوتا احتمال سوم این بود که به ذهن ما آمده که نحوه اعتبار در خود اسده، در شیره، نه در اسناد، نه در لفظه، یعنی من اعتباراً شیر میبینم، دارم در حالت شیر که انما لباس انسانیت رو از اون کندم، لباس اسدیت به اون پوشوندم، من او رو دارم شیر میبینم، این اعتباره. اصلا اعتبار معناش این است که باید حقیقی نباشه. اگه حقیقی باشه که اعتبار معنا داره، لغو کسه. یه شعری هست به عربی که ما مثلا دوربر حوض نشستیم، مثل که یه گروهی دوربر حوض بشن. خب این چه مثلیه، چه تعبیریه؟ خب ما یه گروه دوربر حوض نشستیم، مثل یه گروهی که دوربر حوض بینشه. خب این لغوه دیگه، بلا اشکال تنزیل لغوه. این اعتبار و تنزیل لغوه. بگیم الان ساعت مثلا ده و نیمه، مثل این که ساعت ده و نیمه. خب خودش ده و نیمه، مثل این که چیه که اعتبار چی بخوایم بکنیم؟ ولذا عرض کردیم در جایی که اعتبار باطله نمیگیم مستحیل، نمیگیم غیر معقول، میگیم غیر مقبول. میگن این اعتبار مستحیله. مستحیل نداره، میشه گفتنش که باشه، اما مقبول نیست. میگن خب یعنی چه الان ساعت ده و نیمه مثل این که ساعت ده و نیمه باشه؟ بله الان ساعت ده و نیم هوا تاریکه مثل ده و نیم شب باشه، این اعتبار معنا داره. الان ده و نیم صبح هوا تاریک شده مثل ده و نیم شب، این اعتبار معنا داره. اما اگه گفت ده و نیم صبح مثل ده و نیم صبح، معنا داره که دیگه اعتبار لغو، این اعتبار لغو. ده و نیم مثل دوی بعد از ظهره، خب اینا معنا داره. اما اگه خودش بگه که خب لغوه، نه اینکه مستحیله، آن در کلماتش نامده مستحیل، غیر و معقول، نه در اعتبارات بگین غیر و مقبول، نه اینکه مستحیل، لغوه، یعنی نه اعتبار حساب نمی کنن. پس اینه که مرحوم ناینی یا در کفایه آمده شرطیت تکلیف یک رابطه داره. حالا اون رابطه رو هم عرض کردیم، ما چون یک تفسیر قانونی میخواییم بکنیم، به جای اینکه رابطه علی و معلول تفسیر بکنیم، بگیم یک رابطه هست، تأثیر گذار هست. حالا حقیقت اون چیه؟ ممکنه یک نوع منح به مصالح خاصی باشه غیر از اونی که ما درک میکنیم.
ما
اگر جبه
هم بیان خودشون مراتب رو لحاظ بکنیم، قبل از مرتبه جمع و ملاقات رو لحاظ کنیم،
شاره مرتبه واقعی تر که مرتبه ملاقات نره، ملاقات
رو لحاظ
کرده،
تو مرتبه پایین تر همون ملاقات رو میخواد بیاره متناسب با فضای بعدی بیاره پایین.
چه اشکال داره ما اینو جعل و اعتبار بنامیم؟ نه ببینید، شاره ملاقات رو در... اولا من این نکته رو نمیدونم شما تجربه داشتین، عرض کردیم ظاهر عبارت مرحوم ناینی ملاکات عبارت از امور نفس انبیه هستن، واقعی هستن که تحت دایره جعل نمیان. ما عرض کردیم این معلوم نیست این درست باشه، ما این ملاک رو هم به این معنا نگرفتیم. ما گفتیم امر واقعی نفسه، مثل قواعد فیزیک شیمی، مثل اینکه قواعد زیست شناسی بیاد مثلا بدن شما رو تحلیل بکنه، چند تا سلول دارین، این سلول ها چه ماده تشکیل، این معلوم نیست ملاک باشه. ملاکات و عبارت از امور واقعی که مد نظر شارع قرار میگیره برای زیربنای حکم. این قید ما اضافه کردیم. من فکر میکنم این مدار اختلاف ما با امثال مرحوم ناینی و دیگران سر همین کلمه هم باشه، شما هم همینطور ذهنیتونه. ملاک رو واقعی واقعی صرف نیست، اون میاد یک نکته ای رو در واقع امر واقعیه، اما واقعی که زیربنای حکمش بشه. خب اگر زیربنای حکمش شد، تا اون وقت اون ملاک رو میاد از جهات مختلف، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسوا، ملاکاتش برای وجوب خوبه، لکن خب زحمت داره تبدیل به استحباب میشه. ملاکات لازم نیست دائما علت باشه، یعنی رابطه علی و معلولی درش باشه. ملاکات ممکن است امور اجتماعی باشه در اصطلاح قدما، البته ما رو چون قبول نکردیم اوامر امتحانی، اوامر امتحانی ملاک نداره، به قول اون ملاکش فقط در انشاءه. الان کیف ماکان دیگه طولانی تر از این صحبت نکن، چون این بحثا رو باید جداگانه بحث کرد و بحث خوبی هم هست. ما عرض کردیم به جای این بحثای مفردی که در اصول شده، این فضای اصولی رو با این تفسیری که من عرض کردم بگیرین، خیلی راحت در کل مباحث اصولی وارد. به هر حال اگر بنا شد نظر فلسفی و رابطه واقعی که بین اشیاء مطرحه، این در کل اصول ببینید نه در اینجا، و این سریان پیدا میکنه به کل جعل و اعتبار. مثلا این قانون رو میبر روی یک حساب دیگری کلا، دقیقا خلاف اون چیه که فرض کن از قرن لااقل دوران رنسانس در اروپا شروع شد که قانون رو سعی کردن به نحوی قرارداد اجتماعی تفسیر بکنن. این دقیقا اصلا خلاف اونه. کاری به قرارداد نداره، این تابع واقعی. این تفسیر رو و تفکر رو کلن عوض. بحث من اینه، بحث اصولی اینطوریه، یعنی اون فضای کلی رو ببینید، نه اینکه اونجا رو ببینید تو همین بحث حکم وضعی بخواید تطبیق بکنید. پس بنابراین به نظر ما سببیت، شرطیت، تکلیف، ببینید همچنان که جعل تعلق میگیره به تکلیف، به سببش هم تعلق میگیره، فهم نمیکنه جعل جعله. خلاصه بحث اینه، شما ممکن از دلوک شمس رو سبب برای وجوب صلات قرار بدین، ممکن از مثلا قیوبت و قرص قرار بدین، ممکن از مثلا دو ساعت قبل از دلوک، جعل دیگه، جعل جعله. این که یک رابطه واقعی داره قطعا داره، نمیشه انکار کرد، لیکن ما عرض کردیم ما فقط این مقدار میدونیم، یعنی همون مبنایی که گفت موجب مبنای، نه معرفاتی که اشاعره گفتن، نه مؤثراتی که بعضی دیگه از موجب، درسته حرف. نکاتی هست که شارع آمده دلوک رو قرار داد، این قبول، یک خصوصیتی هست، لیکن این خصوصیت جزء مبادی جعله، ما اینا رو جدا کردیم، این خصوصیت هست، بعد میاد به جعل تعلق میگیره. جعل هم گفتیم اگر امری واقعی نبود شما ایجاد کردین، شد جعل. همین تفسیری که در انشاء گفتن، ایقاع المعنا به لفظ نیو قارنو، جعل یعنی این، یعنی شما آمدین گفتین دلوک سبب میشه، موجب میشه برای وجوب صلات، این میشه جعل. آیا در واقع هست؟ در واقع آیا اون امر واقعی تأثیر گذار بوده به حیثی که اون امر، ممکن اون باشه، ممکن نکات دیگه هم باشه. مثلا افرادی بودن که وقت طلوع آفتاب عبادت خورشید میکردن، خداوند متعال برای اینکه اون عادت هم از بین بره گفت وقت دلوک دیگه، وقت طلوع آفتاب نباشه. مثلا مثلا نلاکات این نیست که ما خیال بکنیم. خب اون مطلب که افرادی در وقت طلوع آفتاب یا در وقت غروب آفتاب عبادت آفتاب میکردن، این یک امر عرفی اجتماعی است، یک نسل معینی است، این نسل هم میره از بین، از بین رفته، از بین میره. پس بیایم بگیم این نمازم که دلوک باشه اینم از بین بره، چون نکته از بین رفت. قطعا نکته ای هست برای این کار، کما اینکه اگر مثلا دو ساعت قبل از دلوک میگفت نماز، قطعا نبونم نکته ای داره. ما مثل اشاعره نیستیم که معرف صرف بدونیم، اما این که بگیم این تابع یه ملاکیست و لذا جعل توش راه نداره، نه، چون تمام اوقات و تمام زمانها و تمام مکانها تأثیر گذارن از زوایای مختلف.
رابطه این، شما رابطه دلوکشمش رو الان با اون ملاکات چجوری تعریف میکنید که نه مؤثر بشه نه معرف، باید این تعریف بشه دیگه،
همین اعتبار شرعی یعنی اون رو شارع یک نظری کرده. ولذا ما عرض کردیم مرحله ملاکات، حب و بغض، مرحله اراده و کراهه کلن در اختیار شارع، دست ما نیست بگیم این موجب این حب و بغض شده، این موجب این اراده و کراهت شده، اینا در اختیار شارع. مرحله جعل هم در اختیار شارع میمونه، مرحله ارسال رسول گفتیم ظاهران در اختیار شارعه، تا ارسال رسول نکنه فعلیت پیدا نمیکنه. میمونه تو مرحله تنجز، آیا مرحله تنجز هم در اختیار شارعه؟ مثلا شارع میگه از این راه اگر ام پیدا شد حجت میشه، از این راه نبود نه. اخباری ها میگن بله، اصولی ها معروف، اصولی ها نه، من هم شیخ الانصاری، مخصوصا از زمان شیخ انصاری تا زمان ما دیگه تو تنجز گفتن دست شاه از هر راهی برای شما علم پیدا شد. لیکن ما مفصل عرض کردیم حق با اخباری هاست، مرحله تنجز هم شارع میتونه تصرف بکنه. مثلا شارع بگه اگر علم 100% از قیاس پیدا شد، خب جدیست، قیاس و جدیست، علم مخواد بیاد یا زن بیاد. شیخ انصاری و مشهور اصولی این بعد از مرحوم وحید بهبهانی و قبل از ایشون مثل علامه، در کتب اهل سنت چون زن در احکام حجت دونستن، خب گفتن علم به طریق اولا حجت، این بحث سر این بود، بعد رفت سر قیاس و از علم قیاسی و از قیاس علم پیدا بشه. اخباری ها به شدت ایستادن که نه، از قیاس و غیر قیاس و اصولا شارع مقدس احکامی رو فرستاده، راهش هم منحصر کرده به قرآن و اطرت، فهم قرآن هم منحصر کرده به اطرت، این مشکل نداره، از غیر اینها علم پیدا شد قیاس هم علم پیدا کنه حجیت نداره. مرحوم شیخ میگه نه، علم حجت ذاتی داره، شما از هر راهی علم پیدا کنید حجته. اصلا حق با اخباری است انصافا، این بحث مرحله تنجس ممکن است مقنن درش تصرف بکنه. بله اگر تصرف نکرد به همون قواعد عقلایی بر، اگر تصرف نکرد. اما اگر تصرف کرد، گفت مثلا به این که از راه قیاس عمل نکن، اون توش نداره که قیاس زن بیاره یا علم بیاره، فرق نمیکنه. قیاس قیاس دیگه، ما زن بیاره ما علم بیاره. گفته شما حق نداری از راه قیاس، از راه همین ملاکاتی که به ذهنتون آمده از این راه قرار بده. اینم راجع به این مسلک، چون میگم یکی بخوایم داره یکی که شرح بدیم هشت تا مسلک و مبانیش و اشکالاتش طول میکشه. مسلک هفتم مسلک قانونی است. عرض کردم این تعبیر خطابات و قانونی در این کتابی که جناب آقای انصاریان از مرحوم آقای خونساری چاپ فرمودن، توی آخرای کتاب یه تقریر از شاگرد ایشون هست در سال جمعه است، اون چه به فارسی هم هست، ایشون هم در اونجا تعبیر خطابات قانونی به کار برده و حتی هم نوشته مثلا خطابات این وجوب از این تعبیر فهمیدیم، چون خطاب قانونی است. البته خیلی تعجب آورشون، حالا شاید اصطلاح جدید بوده برشون، از خطاب قانونی هم وجود در میاد، چه مشکل داره؟ اصلا بدون ولایت نمیشه تصویر خطاب قانونی کرد، توضیحاتش دادیم، ولایت خودش وجود در میاد. حالا یا حالن ایشان چون نوشتن، چون چاپ شده، من از این جهت متعرض شده. اگر مراد ایشان از خطابات قانونی اینه که خب این خیلی معنای بعیدیه، خیلی شن ایشون هم عجله از این حرف. حالا این کیف ماکان، اون وقت آمدیم عرض کردیم این تفکر در حوزه های ما مثلا شاید یک صد سالی، صد و خورده سالیست پیدا شده که و به حساب عنوان این که خطابات قانون. ما اینو مفصل دیگه، چون خیلی مفصل صحبت کردیم، یا حال تکرار ما سبق نداریم، گفتیم دو بحثه. یکی این که اصلا قانون و روح قانونی و روح قانون چیه، یکی خطابات قانونی. عرض کردیم انصافا وقت شواهد اصلا روح قانون بر چه اساسی استوار، در مقابل چی، اینو چون دیگه توضیحاتش کراهن عرض کردم یا حال تکرارش هم نداریم، خلاصش اینه که در این تصور خود قانون یک حقیقت فی نفسه لحاظ میشه، یک امر منسجم لا، یکی از نکات مهمه در قانون انسجام میشه، مثلا در مقابل اوامر مولا به عبدش، اوامر مولا به عبد انسجام نداره. مثلا اوامر مولا به عبد غالبا منبعث از اراده مولاست، همین حرفی که میگن مرجع اراده، در صورتی که قانون منبعث از ملاکات واقعی است. یعنی همینطور که در کفایه آمده که ظلمون علی مولا، در باب تجری ظلمون علی مولا حد کن له، این درسته در روح عبد و مولا این مطلبه، اما در روح قانون به عکس، ظلمون علی شخص نه ظلمون علی مولا. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینجا صحبت مولا و ظلم بر مولا نیست، ظلم بر خودشه. اصلا قانون در حقیقت چیزی نیست که شؤون مولا رو اداره بکنه یا پرتو به شخصیت مولا به اصطلاح بده، شعاع شخصیت مولا باشه، یعنی چون توضیحاتش مفصل عرض کردیم. وقت اگر این شد در خطابات، در مباحث قانونی، اون باید یک انسجام خاص خودش رو حساب بکنه و یه توضیحی هم در همین اوائل مباحث دادیم، یه نوع انسجامی باید بین لایه‌های اولی تا لایه‌های زمان خودش، اینا رو با هم دیگه انسجامی رو حساب بکنه و طبق اون و طبق مصالحی که هست جعل میشه و این جعل منسجمه و حقیقت این اعتبارم، حقیقت این امرم اعتباری است. اگر اینجور ما تصویر کردیم، اگر این تصویر مطرح شد، خب طبیعتا به نظر ما هیچ مشکل نداره جعل تعلق بگیره به صلات، به وجوب اقامه نماز، به جعل به او تعلق بگیره، جعل هم تعلق بگیره به سببیت دلوب، و جعل گرد و جعلیه، این هم جعلیه، سورم جعلیه است. به قول مرحوم ناینی سببیت، سببیت هم شرطیت، سببیت، سببیت هم جعلیه. انجا اکر ضعیف فشتر خوبز، انجا اکر ضعیفون جعل سببیت میکنه. پس اگر گفت اقم صلات لدلوک شمس، اینطور نیست که اقم صلات انشاء باشه، لدلوک شمس اخبار باشه که نقل کردی، هر دو انشاء هم، هر دو انشاء هم، الا این که انشاء در یکیش تعلق گرفته به ایجاد عمل خارجه. حالا اون که حقیقت انشاء یعنی آیا این از قبیل عرض و معروضه، موضوع جوهر و عرضه، از قبیل علت و معلوله، از قبیل هم، یا به قول مرحوم آیس، اصلا هیچ کدوم اینا نیست، اون حساب خاص خودش داره، اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، اون حساب خود، این شخص رو وادار میکنه در یعنی وادار کردن در عهده اون قرار میده که این عنوان در خارج محقق کنه یا این عنوان در خارج انجام نده. این حقیقتش اینه، خیلی هم مفهوم روشنی داره. اون وقت همچنان که این جعل رو میکنه که اون رو به نماز خوندن، این جعل هم میکنه که این نماز خوندن این وجوب اندر دلوک باشه. پس این بحثی رو که مطرح کردن، یکیش اخبار باشه یکیش انشاء باشه، نه هر دو انشاء هست، این طور نیست که یکیش انشاء نباشه. بله در جعل جزئیت اونجا این شبهه داره و عرض کردیم در باب جزئیت عده از اعلام جز رو وجوبش عین کل میدونن، هیچ فرقی هم قائل نیستن. خب عرض کردیم اینا همه شبهه داره، واقعا روشن نیست. و نکته شبهش هم عرض کردیم، اینا گفتن خب نماز عده از اجزا، شما میگی نماز بخون این امر منحل میشه به حسب اجزا. عرض کردیم یه عبارتی بین اصحاب ما معروف شده، اجزاء مختلف یک وحدت اعتباری از امر میگیرن، امر وحدانی یک تکثر اعتباری از اجزاء میگیره، اینطوری تصویر کردن، تصویر معروفه. این تصویر اگر به لحاظ قانونی باشه اشکال داره، سرش هم یک کلمه است. عرض کردیم در اعتبارات، در امور انشائی، در امور قانونی اعتبار به مقدار ابرازه، گفت نماز بخون نماز، اما رکوع واجبه مستقلا یعنی عنوان نداره، سجود درست سجود رکوع اجزاء نمازن، امری نداره. لذا اگر امر تصور بکنیم، این امر امر عرضی است، تو اجزا گفتیم یعنی ادبی، تعبیر ادبی، این امر واقعی نیست، به خلاف سببیت دلوک، اون امر واقعی است. اگر گفت اقم الصلات دلوک شمس، نباید رکوع و سجود مثل دلوک حساب بکنیم، به این اعتبار تعلق گرفته، به شرطیت، به مانعیت، به جزئیت دیگه مگر تصریح بکنه، و الا جزئیت وقتی خطاب به کل خورد منحل به اجزاء نمیشه. بله منحل به اجزاء میشه ادبیان و عرضیان، نه قانونیان، اما در باب شرط قانونی است، خطاب قانونی است. این نیست که یکیش اخبار باشه یکیش انشاء باشه، این هم یک نحوه خطابه. پس بنابراین بنابر تصور قانونی که ما هم این ما عرض کردیم انصافش قصه مجموعه آیات و روایات مشعر به اینه که در این شریعت مقدسه روح قانون حاکمه، همه با هم مرتبطن، همه با هم هماهنگن. تمام اون شواهدی رو که ما در فرق بین روح قانون و بین مثلا روابط عبد و مولا گذاشتیم، انصافا از مجموعه آیات که یک وقتی هم سابقا متعرض شدیم، چند بار اشاره کردیم، انصافا این معنا در میاد، انصاف قصه این معنا در میاد. اما انصاف دیگه اینه که تعابیری که ما در آیات و روایات داریم، این بیشتر به رابطه عبد و مولا میخوره، انصافا تعابیر تعابیر مجتمع عبد و مولاست و آثاری هم داره که من فعلا وارد این آثارش فعلا نمیخوام بشم. و لزام عرض کردیم چون روح روح قانونی است، مگر اینکه تعبیر فوق العاده قوی باشه، ولی طبق قاعده ما همون دنبال روح قانونی هستیم، دنبال اون هست. ادبیات موجود شاید خیلی ادبیات قانونی نباشه، اما یعنی به ادبیات عبد مولا بیشتر شبیه باشه، اما روح قوانین، روح احکام شریعت مقدسه روح قانونی است. و عرض کردیم ما در تفسیر در مراتب قانونی سه مرحله رو در نظر میگیریم، غیر از حالا این 8 مرحله، یکی ادبیات قانونی، یکی روح قانون و تشریع، و یکی هم فضای قانونی. و عرض کردیم این یک این فضای قانونی که از آثار تفسیر قانونی است، یکی از آثارش اینه. مثلا فرض کنید مرحوم مثلا بزرگان قبلی ما غالبا این فضا رو در نظر نگرفتن، این فضای قانونی، چون بیشتر تصور عبد مولا بوده. در رابطه عبد مولا یکی از نکاتش که فضای قانونی نداره، اما در مسائل قانون داره یه فضای خاص خودشه، یه انسجام داره، که یکیش هم عرض کنیم بحث اجتماع هم نهی دیگه، احتیاج به این حرفا نداریم. اصلا بگیم وقتی کسی امر میکنه و نهی میکنه از دو عنوان، طبیعت امر اینطوریه، هر مقننی که امر میکنه نمیتونه این امرش جایی که خودش معنی کرده شامل بشه. خوب دقت کن، اون اجتماع نشد، این مشکل اجتماع رو نه یا ترکیب اتحادی و همه از بین رفت. اگر گفت نماز بخون، اصولا یک فضا هست، این فضا در خود، یعنی به طور به قول امروزی اتوماتیک یا به قول عربی تلقایی، به طور طبیعی این فضا، این دو تا تفسیر داره سابقا عرض کردیم، این فضا وجود داره. نماز بخون نمیاد بگه تو زمین غصبی، که من خودم گفتم نرو، من خودم گفتم تو زمین غصبی نرو، من خودم گفتم، وقتی خود من قانون گفت تو زمین غصبی نرو، دقت کن، خود این نمیتونه بگه نماز بخون بود. مثلا اگه گفت پسرم تو همیشه از ساعت 8 تا 12 مدرسه باش، یه روزم بهش بگه برو نان بخر، این بره ساعت 9 نان بخره. ببینید حتی در عبدالمولا هم تصویر میشه، اما خب بیاد بگه تو اطلاق داشت گفتی برو نان بخر هر وقتی شد، میگه نه، خب من که بهت گفته بودم 8 تا 12 مدرسه باش، وقتی میگم من نان بخر، به طور طبیعی این در غیر این 4 ساعت نان بخر، این 4 ساعتی گفتم در مدرسه باش. وقتی گفته شد، ببینید تا حدی حتی در فضای اوامر شخصی هم این تصویر میشه. اینو ما اسمش میشه فضای قانونی.
قانون‌گذار ملاکات
اهم و
مهم نداره؟
نمیدونم این چرا داره. طبق این تصویر در بعضی از مراتب داره، بعضیاش نه. اون ملاکات اهم و مهم معلوم نیست تأثیر گذار باشه تو مرحله امتثال، ممکن تو مرحله جهل هم تأثیر گذار باشه. حالا این شرح چون داریم، اینم آقا هشتم، انصافاً اگر در مرحله هشتم قانون نگاه بکنیم، هر دو مجعولند. هفتم منظر حواسمون پر. و از طرف دیگه آیا میتواند برای شرط تخلف شرط جداگانه جزا قرار بده، مولویت برش قرار بده؟ به نظر ما مشکل نداره، مشکل فنی نداره. مثلا اون مثالی که دیروز گفتیم که مثلا به اهل این شهر بگه این اسفال در اردیبهشت باشه، مثلا اسفال کنید در ماه اردیبهشت، حالا اگه قبلش کرد درست نباشه، بعدش کردن درست نباشه، اگر قبلش کرد بگه مثلا اینقدر جریمه میشین، جریمه کردن برای تخلف شرط به نظر ما مشکل نداره. لکن فقط یک نکته هست، چون ما بحث رو قانونی گرفتیم، عرض کردیم قوانین خودش داره یک به اصطلاح قالب خاص خودشونن، داره یک ترکیب و شکل و قول امروزی فارسی و ریخت خاص خودشونه. وقتی یک چیزی شرط شد، طبیعتاً رابطه ای که در مقام جعل پیدا میکنه در حد شرط و ربطه، غیر از خود اون مشروطه، طبیعتاً این مربوط به اونه. اگر طبیعتاً مربوط به اون بود، ملاکاتی که داره همه ملاکات ربطیه. اگر شما بخواید برای تخلفش جزا قرار بدیم، باید ملاک استقلالی باشه، ربطی نباشه. این یک کمی مشکل داره، مشکلش این جهته. ولی ازا اگر بخواید این کار رو میشه کرد، این که نمیشه کرد، اما اگر بخواید این کار رو بکنید، باید یک نکته غیر از شرطیت در نظر بگیره. ولی ازا من خود من اسم اینو گذاشتم ملاکات جعل غیر از ملاکات مجعول. مراد ما از ملاکات مجعول مثلا در شرط، ملاک شرط ربطه، چون شرط دیگه، شرط از وجوب سلام. اگر ملاکات این جهت در نظر، یعنی به طور طبیعی عرض کردیم در قوانین عادتاً ملاکات مجعول ملاکات جعل هست، مثلا گوشت خرگوش دارای مضراتی برای بدنه، این ملاک سبب میشه که من جعل حرمت بکنم، قاعدتاً ملاکات مجعول ملاکات جعل هست قاعدتاً، لیکن خب تخلف هم میشه. در مثال قدیم به عوامر امتحانی نمیخواد دیگه میگه انجام بده، یا البته فعل ما تو عمر سجد نه انشاءالله بده عوامر امتحانی توی فضای عبدالمولا خوبه، اما تو فضای قانونی خیلی معنا نمیده، ممکنه خیلی نادره، در فضای قانونی خیلی نادره که مراد امتحان و اختبار باشه، یه حالات ضروری مثل جنگ و احکام ولایی و اینها. ولی عوامر و چون فضا رو ما فضای قانونی گرفتیم، یعنی اون فضای حاکم بر کل اصول رو، عوامر امتحانی، بله پدر به پسرش ممکن باشه و این کار بکنه، ممکنه در روز 5 6 تا عوامر امتحانی بکنه، این ممکنه، امکان داره. تو عبد مولا هم زیاده میشه، این مشکل نداره. اما تو فضای قانونی خیلی حالات خاصیه. لذا من امروز هم چند بار گفتم، اگه گوش بکنید، گفتم عوامر امتحانی، گفتم ما نمیگیم. چون وقتی فضای قانون نگاه کردیم دیگه به جای فضای چیز نیست عوامر امتحانی. لکن این نکته هست، اگر همین درسایی که این هفته، این دو سه هفته شروع کردیم، روز اول هم وقتی حرف ناینی رو خوندیم، شروط جعل و شروط مجعول، عرض کردیم مراد ایشون اگر ملاکات باشه حرف بزنید، شروط جعل که اصلا اصطلاح خوبی هم نیست ایشون به کار برد. و بعد عرض کردیم مرحوم آشام حسین هم به ایشون اشکار کردن که جعل و مجعول یکی، درسته جعل و مجعول، لکن ملاکات جعل ممکنه فرق بکنه. در مثال اونها که عوامر امتحانی، در فرض کنیم مثلا به این که این در این کشور یک نظام موحد و نظام یک پارچه سیستم، یک پارچه بودجه‌ریزی هست، این بودجه رو خصائصی باید توی مثلا ماه اردیبهشت صرف بشه، این اگر تو ماه مثلا خرداد بخوان صرف بکنن، این اون نظام یک پارچه کشور رو از بین میبره. این مصلحت یه مصلحتی است که جعل میکنه. خوب دقت بکنید که اگر تخلف کردین در ماه اردیبهشت نبود، باید مثلا اینقدر جریمه بدین یا زندان برین یا عزل از مناسب اجتماعیتون بشین یا محرومیت از اینا، هم جزا مراد ما اینه، از جزا شما از محرومیت پیدا، این الی آخر این صحبت. این جاها ما ملاک جعل رو از ملاک مجعول، سلام علیکم، جدا میکنیم. سرش هم واضحه، چون ملاک مجعول در شرط ربطه، شما در اینجا از رابطیتش استفاده، از یک عنوان ثانوی میشه، این هست در قوانین هم هست. لکن خوب دقت بکنید، نباید به جوری بشه که خود این مستقلا مورد نظر، چون از شرطیت میفته. یعنی باید این نکته در نظر گرفته بشه که ارتباطش به ماه اردیبهشت باز ارتباط شرطی باشه، لکن برای خصوص این شرط در یک شروط معینی، در یک ظروف معینی، برای تخلفش جزا. ولذا اگر ما باشیم و مقتضای قاعده عوامری که به شروط میخوره ارشادیه، تو عادتا مولویت نداره، لکن امکان مولویت داره، استحاله نداره، امکان مولویت داره. اما به طور طبیعی چرا؟ چون شرط جعلش یعنی شرایط، شرایط یعنی ملاکاتش، ملاکات مجعولیت، مجعوله، مجعولیتش هم حالت ربطه، پس ملاکش هم حالت ربطه، نه اینکه خودش و تخلفش بخواد منشأ مولویتی بشه، منشأ زندانی بشه، حکم جزایی بشه. اما امکان داره اینکه اینا خیال کرده. البته خوب دقت کنه، اگر هم آمد این کار شد، باید همون حالت شرطیش حفظ بشه، اگر مستقل شد دیگه شرط نیست. یعنی اون نقطه فنی از نظر قانونی، اون قانوندان باید این حسابا رو بکنه. اون وقت هم باز دو جور میشه، همین تخلف دو جور میشه. یه دفعه این تخلف منشأ یک آثار و ضررهایی است، مثلا اگر در غیر ماه اردیبهشت اسفالت شل میشه، اون وقت باید مثلا اسفالتی که 100 میلیون خرج کردن، 10 میلیون دیگه ماد بخرن اسفالتش سفتش بکنن. اگر این جور شد، این جزا، یعنی گفت اگر غیر ماه اردیبهشت بود، مثلا ماه خرداد کردید، 10 میلیون تومان باید اضافه بکنید، این جزا تابع واقعه. مثلا اهالی بگن آقا این در این مثلا ماه اردیبهشت امسال زلزله اومد، یه مشکلی اومد، نتونستیم ما در ماه اردیبهشت این اسفالت انجام بدیم، میگن خیلی خب 100 میلیونش خرج اسفالت، 10 میلیون مال صفر کردن، اون جای خودش محفوظه. یعنی اون جزا مثل دیات میمونه، چون عرض کردیم جزایی که ما میدیم گاهی مثل دیه، مثل ارج، مثل ما به اتفاق، اینا گاهی امور واقعی هستن، چه عمدی باشه، چه سهوی باشه، چه جاهل، چه عالم، اون جزا مونده. گاهی هم جزا نه، برای یک نوع انسجام مثلا داخل مملکت، انسجام بودجه‌ریزیه، این اگر معذوریت داشته باشه این جزا بار نمیشه. عادت خوب دقت ما نحوه خصوصیات جعل قانون رو باید بتونی یاد بده. آقا میگه توی ماه اردیبهشت زلزله شد، نتونستیم اسفالت بکنیم، معذور بودیم، خب تو ماه خرداد بکن. این اگر مسئله مولویتش، یعنی اون جزاش به جنبه های انسجام مثلا قانونی باشه و جنبه مولویتش رو این جد باشه، ظاهرا در حالات عذر اون جزا ثابت میشه. اما اگر جزا تابع یک امر واقعی بود، مثلا اسفال شله یا اسفال خراب میشه، اون جزا واقعی، اسفال میگه خب زلزله بود که بود دیگه، بالاخره شما تو ماه خرداد اسفال کردی، بالاخره این اسفالت خرابی داره، شما هم باید پول اسفالت بدی هم باید پول اون 10 میلیون بدی، هر دو رو باید پرداخت بکنی تا این کار درست بشه. لذا خوب روشن شد. پس بنابراین طبق قواعد اولیه ملاکات جعل شرط ملاکات مجعولشه. ملاکات مجعول حالت شرطی است و رفتی، حالت شرطی مولویت نداره، این طبق قواعد اولیه. لکن میشه در مواردی برای اون مولویت فرض کرد، یعنی برای او جزا فرض کرد و این مشکل نداره. در این حالاتی که برش فرض میشه اینم دو جوره، گاهی اون جزا تابع واقع اون با حالات عذرم برداشته نمیشه، گاهی تابع واقع نیست با حالات عذر برداشته نمیشه، این اون چه که. لکن در اینجا تفکیک قائل شدیم بین ملاکات جل، مراد من از تفکیک ملاکات جل مراد اینه، نه اون عوامر امتحانیه که در ذهن آقایان هست. پس این مطلبی هم که مرحوم آشون سن گفتن که جعل و مجعول یکیه، شروط جعل، خب درست اولا تعبیر به شروط جعل ما قبول نکردیم از برمونه اینه، اون تعبیر شروط جعل و مجعول خیلی خوب نبود، اما این مطلب درسته، ملاکات جعل و ملاکات مجعول میشه تو مقام تفکیک قائل بشیم، گاهی ملاکات مجعول معینه لکن ملاکات جعل فرق میکنه، این میشه، این مشکل نداره. پس به این معنا جعل و مجعول دوتا. اون بحث دیگری که در جعل و مجعول هست که علم به جعل نمیدارم، علم به جعل موضوع بشه برای مجعول، اون اساس نداره، اون بحث علم اساس نداره، ملاکات اساس داره، اون که نداره، اونی که چون در بحث تصویب هست اینجا متعرض نمیشه. و صلی الله